أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض ما در فرض زیر وقت این شد که تارتن اگر سوره بخواند کل رکعات را در وقت درک نمی کند، تارتن اگر سوره بخواند حتی یک رکعت را هم در وقت درک نمی کند. فرض سومی هم هست، به هر حال چه سوره بخواند چه نخواند کل رکعات را در وقت درک نمی کند، ولیکن اگر سوره بخواند مثلا از این 4 رکعت نماز 3 رکعتش یا مثلا 2 رکعتش خارج وقت واقع میشه، اگر سوره نخواند 2 رکعتش یا 3 رکعتش اگر سوره نخواند مقدار کمی خارج وقت واقع میشه، ولی اگر سوره بخواند مقدار بیشتری خارج وقت واقع میشه. در این که متمکن از ادراک جمیع رکعات در وقت نیست فرقی نمیکنه، چه سوره بخواند چه نخواند. و این که متمکن از ادراک یک رکعت هست باز فرقی نیست، سوره هم بخواند متمکن از یک ادراک رکعت است. فقط اگر سوره بخواند بخش بیشتری از نماز خارج وقت واقع میشه. در این فرض سوم هم بعید نیست بگیم عجلت به که حاجتون صدق میکنه، چون ظاهر دلیل شرطیت وقت انحلالی است نسبت به اجزاء نماز، و لذا مرتکز متشرع هم همینه که شما اگر بعض نمازت قطعا خارج وقت واقع میشه، وقت تنگ، سلام نمازت قطعا خارج وقت واقع میشه، نیاز داری به قاعده من ادرک. جائز نیست که بگی خواله یه چای دیگه بخوریم وقتی بلند میشیم نماز بخونیم که فقط یک رکعت رو میتونیم در وقت درک کنیم. ما که محتاج من ادرک شدیم، آب از سر ما که گذشته چه یک نه چه صد نه، محتاج من ادرک شدیم، بخشی از نماز خارج وقت قرار میگیرد، دیگر چه اهمیتی دارد بگذار سه رکعتش خارج وقت قرار بگیرد. این خلاف ظاهر ادله و مرتکز متشرع است که شرطیت وقت انحلالی است. شما میتونی اکثر نماز رو در وقت درک کنی، حالا اون بخشی که نمیتوانی در وقت درک کنی قاعده من ادرک را وسط بکش. این دلیل نمیشود که عمدن تأخیر بیاندازی این نماز را که مازاد بر یک رکعت اول همه اش خارج وقت واقع بشود. ظاهر این که فرمود که نماز ظهر و عصر را بین زوال شمس و غروب شمس بخوان، این ظاهرش این کل اجزاء نماز عصر باید بین الحدین باشه. قاعده من ادرک بدل اضطراری درست کرد که حالا اگر یک رکعت از نماز رو هم در وقت درک کردی اشکال ندارد، این نماز از باب اضطرار نماز ادایی حساب می شود، اما تجویز اختیاری نمی کند برای شما که حال که محتاج قاعده من ادرک هستی رکعت چهارم نمازت به هر حال در خارج وقت قرار می گیرد، پس آزادی رکعت دوم و سوم را هم خارج وقت بخوانیم، فقط رکعت اول را داخل وقت بخوانیم. این ظاهر من ادرک نیست.
ظاهر عدل وقت میگه بین این دو تا وقت بخونی، ولی مجموعی یا انحلالیش از توش در نمیاد. از کجاش این در میاد؟
ظاهر شرایط نماز اینه که شرایط کل نمازن، نه شرایط ماهیت نماز. شرایط کل نمازن که منطبق است بر اجزاء نماز. اگر من ادراک نداشتیم، چون مرکب ارتباطی است، عاجز بودیم از ادراک بخش کل نماز در وقت، میگفتیم ادا ساقط است. نه، انحلال در شرطیت ضمنیه است، نه اینکه مرکب استقلالی بشود. مرکب ارتباطی است ولی شرطش انحلالی است نسبت به شرط وقت، انحلالی است نسبت به جمعی اجزاء این نماز.
اگه انحلالی باشه قاعده من ادراک هم نباشه، باید مشکل حل باشه. همین که قاعده من ادراک سلامت
استقلالی که نیست، مرکب ارتباطی است نماز. نماز در وقت بر من واجب است. اگر قاعده من ادراک نبود، میگفتیم من قادر بر نماز در وقت نیستم، تکلیف ساقط است. اما وقتی قاعده من ادراک آمد و تجویز نمی کند تأخیر اختیاری را، بیش از این نمی فهمیم که ما که سه رکعت رو میتونیم در وقت درک کنیم، یه رکعت فقط خارج وقت قرار میگیره، حق نداریم بگیم آب که از سر ما گذشته اونقدر تأخیر میاندازیم نمازی که فقط یه رکعتش در وقت بشه، سه رکعتش خارج وقت. ما دلیلی بر تجویز این کار نداریم. اطلاق دلیل شرطیت وقت ظهور در شرطیت نسبت به جمعی اجزاء نماز داره، پس رکعت دوم مشروطه به وقته، رکعت سوم مشروط به وقته و باید درک کنیم وقت را نسبت به اینها. وقت اگر سوره رو ترک نکنیم، چون بخشی از اینها خارج وقت قرار میگیره، بیشتر از اون مقداری که علا ای تقدیر مجبوریم در خارج وقت انجام بدیم، سر میکنه که این عجلت به که حاجتون فتح که سوره. ما خلاصه عرضمون در این بحث این شد، چون اضطراری است قاعده من ادراک، به مقدار اضطرار ما پناه میبریم به این قاعده، نه بیشتر. البته عرض کنم قاعده من ادراک رو ما با تسالم اصحاب درست کردیم. ما آدم ترسویی هستیم، دلیل معتبری بران پیدا نکردیم، فقط تسالم اصحاب. چون بخشی از این روایات ضعیف السند است، شهید در ذکر حدیث نقل کرده، من ادرک رکعتا من الغداۃ فقط ادرک الغداۃ، یا من ادرک رکعتا من العصر فقط ادرک العصر، که سند ندارد. یک حدیث با سند داریم، موثقه عمار بن موسی ساباتی است که ان صلى رکعه من الغداۃ ثم طلعت الشمس فلیتم فقط جاز الصلاۃ. اگر کسی نماز بخواند، یک رکعت نماز صبح قبل از طلوع شمس باشد، بعد آفتاب طلوع کند، باید این نماز را تمام کند، نمازش صحیح است. اما آیا از این می شود استفاده کرد که اگر من می بینم یک رکعت بیشتر تا طلوع آفتاب نداریم، حتما باید نماز بخوانم؟ این صلا رکعتا من الغداۃ ثم طلعت الشمس فلیتم. اما اگر من میبینم هنوز نماز نخواندم و نمیتوانم کل دو رکعت نماز صبح را در وقت درک کنم، فقط یک رکعت را میتوانم درک کنم، به من هم میگویند صلا رکعتا من الغداۃ قبل طلوع الشمس، هذا اول الكلام. این در مقابل فرضی است که من نماز صبح که میخوندم قبل از اتمام رکعت اولا آفتاب بزند، که در یک روایت دیگر از عمار ساباتی است که سند او ضعیف است، علی ابن خالد در سند هست. مگر این که بگیم علی ابن خالد در طریق شیخ طوسی بوده به کتاب عمار، چون بقیه سند همون سند عام شیخ است به کتاب عمار. ابن فضال، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ساواتی. ولی قبلش خب علی ابن خالد هست که توثیق نداره. اینجا در ادامه گذاره و ان طلعت شمس قبل ان یصلی رکعتن فلیقطع الصلاه ولا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها. آقای زنجانی می فرمودن اگر ما یک حدیث معتبری داشتیم و یک حدیث غیر معتبری که اختلاف مضمون داشت با اون حدیث معتبر، ولی اصل متن مشترک بود، وثوق پیدا می شود که این حدیث دوم هم حدیث جعلی نیست. حالا اگر این وثوق هم نباشد، بالاخره یک نکته است در این روایت که علت این که گفتن اگر یک رکعت از نماز صبح رو بخونی آفتاب بزنه اتمام کن آن را و نماز سیه، در مقابل اینه که اگر یک رکعت رو هم درک نکرده بودی آفتاب زد، شروع کردی نماز صبح بخونی اما قبل از اینکه رکعت اول تمام بشه آفتاب زد، فلیقطع الصلاة، نماز رو قطع کن، صبر کن، شعاع خورشید از بین برود، یعنی خورشید نورش منبسط بشود، شعاع خورشید که در ابتدای طلوع آفتاب است از بین می رود، تا اون وقت صبر کن، بعد نماز قضا صبح را بخوان. ولی چه کنیم، تسالم است بر قاعده من ادرک و ما هم به خاطر تسالم اصحاب می پذیریم. اشکال ندارن، اما واجب است بخوانید.
واجب نیست بخوانم، ولی اگه بخوانم،
وقتی واجب نیست چرا سوره را رها میکنید؟
ولی بخوانم مجزی،
چرا سوره بخوانید مجزی، اما بخوانید بدون سوره؟
بعد که ذمیمه کنم اون بیان‌ها،
پس تسالم اعصاب رو باز ذمیمه کنید.
نه، اون
بیان‌های دیروزی بود که چون فی حد نفس واجب است ادراک یک رکعت، پس صدق میکنه که حالا که با سوره ادراک رکعت نمی کنی، عجلت به که حاجت اون سوره رو ترک کن تا اون واجب اولی و ابتدایی را که ادراک رکعت من از صلات فی الوقت است درک کنی. از این ما نفهمیدیم وجوب ادراک رکعت رو از این روایت، ولی یک خطاب کلی داشت، من امکنه ان یدرک رکعتا من الصلاة فی الوقت فلیدرکا، اینو فرض میکردیم، بعد میگفتیم که این ورود دارد بر ان عجلت به که حاجتون فقط سوره در فلا تقرأ سوره، در جایی که اگر سوره را بخوانم به یک رکعت هم نمیرسم. طبق این اشکال ما اصلا ما ثابت نیست برامون وجوب ادراک رکعت من الصلاة فی الوقت لولا تسالم الاصحاب. نکته دیگر هم بگوییم وارد بحث بعد بشم. قاعده من ادرک وجوب ادراک رکعت من الصلاة فی الوقت، مفاد این روایت صحت این نمازه، شاید از این باب که یک رکعتش اداء یک رکعتش قضا. چرا؟ نه، جازه که مسابقه با ادا نیست، صح صلاته ولا از این باب که یک رکعتش مصداق یک رکعتش در وقت است، یک رکعتش خارج وقت، این خودش یک نمازی است، نه اینکه این نماز ادایی است، نه اینکه این واجب است. امتثال امر به طبیعی صلات، امتثال امر به قضاء صلات شاید باشد. چرا؟ اشتهاد که ما در مقابل نص نمی کنیم، این نص میگه این نماز صحیح است، شاید از این باب باشه که این نماز چون دیگر متمکن نیستی از نماز دو رکعتی قبل از طلوع آفتاب به عنوان نماز قضا از شما پذیرفته شده است، اما اگر یه رکعت رو نخوندی آفتاب بزنه، نه اونجا بهتر قطع کنی این نماز را تا هنگام طلوع آفتاب و قبل از ذهاب شعاع شمس نمازت رو نخونی. ما خلاصه عرضمون در این بحث این بود که اعجلت بک حاجتون که در روایت هست این مشکل رو حل میکنه و باعث میشه در فرضی که اگر من سوره بخونم یک رکعت رو درک نمی کنم، مثلا وجوب ادراک رکعت من الصلات فی الوقت به نحو کلی وارد باشه بر این خطاب اعجلت بک حاجتون و بگه تو مستاق اعجلت بک حاجتون از سی سوره رو ترک کن و نماز را بخوان. این در صورتی است که اطلاق داشته باشیم در وجوب سوره، اما مثل آقای خویی که میگه اصلا اطلاقی در وجوب سوره نیست در فرض زیغه وقت، اصلا وجهی نداشت آقای خویی بگن شبهه مصداقیه من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات هست. این فرمایش آقای خویی که ابتدا اینجور فرمود در فرضی که اگر من سوره بخوانم یک رکعت را هم در وقت درج نمی کنم، مبادا بگویید ما اطلاقی در وجوب سوره نداریم نداشته باشیم، ولی شبهه مصداقیه من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات هست. بعد آمد با سه مقدمه مشکل را خواست حل بکنم. نه، ما مشکلمون اطلاق در وجوب سوره است و میخواییم بگیم اعجال حاجت باید صدق کنه تا دست از وجوب سوره برداریم، اما اگر اطلاق نداشتیم در وجوب سوره، خب من ادرک رکعتا ادراک کردیم رکعتا دیگه، بزن مل وجدان الالعصر، براءت از وجوب سوره جاری کردیم در فرض زیغه وقت، یه رکعت رو خوندیم، رکعت صحیحه ظاهریه رو خوندیم، شبیه این میمونه که ما غسل که کردیم ترتیب بین طرف راست و چپ رو رعایت نکردیم، حواسمون نبود، با هم شستیم طرف راست و چپ. حالا آقای خویی میگه که اگرم نوبت به اصل براءت برسه اشکال نداره، اصل براءت میگه ترتیب معتبر نیست بین طرف راست و چپ. حالا فرض کنیم نوبت به اصل براءت هم برسه، اگر به من بگن که اون غسلت باطله، من محدثم، تیممم فرصت نیست بکنم، یک رکعت از نمازم تو وقت درست نمی کنم، بخوام برم دو مرتبه تیمم کنم غسل کنم، آقای خویی شما چی می فرمایید اینجا؟ فرمایید نه، شما طبق اصل براءت متطهر ظاهری هستی، پس متمکنی از ادراک رکعتی که صحیح هست، بزن مل وجدان الال هست، و اینکه اینم شبه مصداقی ادراک رکعته، چون شاید فی علم الله غسلم باطل باشد، باید تطهیر کنم از حدث، فرصت نیست نه برای غسل نه برای تیمم. اما بعید از آقای خویی بگن شما مشمول من ادرک رکعتا نیستی، چون ادرک رکعتا این رکعتا صحیحه، خب من ادراک کلمه رکعتی را بل وجدان، چون به سجده ثانیه رکعت اولا هم رفتم و اصل عملی میگه این رکعت صحیح هست دیگه، چون اصل براءت از وجوب سوره جاری میشه، مثل که در این مثال اصل براءت از ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل جاری میشه. ما مشکلمون در فرضی که اطلاقی باشه، اقرأ السوره ما لم تعجل بک حاجتون، که مجبوریم وجوب سوره را با صدق اعجال حاجت برداریم، که ما عرض کردیم بعید نیست صدق کند اعجال حاجت. ممکنه شما بگید آقا چه فرق میکنه با بعضی از فروع دیگر، اون فروع بعض فروع دیگر چیه؟ یک فرعیه اصلا مطرح نشده، تو عربن پیدا نمی کنید، و اون اینه که تضاهم بشه بین مثلا قیام در نماز و ادراک وقت، چون نماز ایستاده بیشتر طول میکشه تا نماز نشسته و نماز خوابیده. یا آقای میگه من اگر نماز ایستاده بخونم، حالا یا کل رکعات نماز رو در وقت درک نمی کنم، یا حتی یکی رکعت رو هم درک نمی کنم، ولی اگر نماز نشسته بخونم یا خوابیده بخونم. حالا این دو صورت داره، ممکنه بگه کل رکعات نماز رو میتونم در وقت درک کنم، یکی میگه لااقل یه رکعت رو میتونم در وقت درک کنم. تزاهم میشه بین قیام و ادراک وقت، حالا اهم از ادراک اصل وقت یا ادراک وقت اختیاری در تمام رکعات. اصلا ما ندیدیم این فرق در قربه. ظاهرن ساورود جایزه تعیین کرده بود، اینجور من تو ذهنم هست که کسی یه فرع جدیدی بیاره که ما در قربه نگفته باشیم، یکی از فرعای جدید هم این. خب چه بکنه؟ بعیده کسی بگه که اینجا اذا قدر تفقم تزاهم که می کند با دلیل وقت، دلیل وقت بر اون مقدم است، مثلا دلیل اصل وقت که اگر نماز ایستاده بخوند یک رکعت رو هم در وقت درس نمی کند. بعیده حتی این فرض رو هم کسی بگه، چون ظاهر دلیل وقت اینه که اون نمازی که از جهات دیگر صحیح است باید تو وقت باشه. من ادرک رکعتن هم اون نمازی است که از ظاهر جهات صحیحه، یه رکعتشو در وقت درک کنی. دلیل شرطیت قیام میگه که اگر قادر بر قیامی، قیام شرط صحت نمازه، ولذا باید نماز ایستاده بخونی. من نمیگم چون مریض نیستی باید نماز ایستاده بخونی، نه، ممکنه شما بگید مریض خصوصیت نداره. العاجز عن القیام یصلی جالسا، العاجز عن القیام والجلوس یصلی مستجعاً. ما میگیم عرفاً تو عاجز نیستی، تو قادری، وقتی قادری پس شرط نماز تو نماز ایستاده است. وقتی شرط نماز تو نماز ایستاده بود، دلیل شرطیت وقت در طول اینه. میگه اگه میتونی این نماز با شرایط رو کلشو در وقت بخونی، کلشو در وقت بخون. اگه میتونی یه رکعتشو در وقت بخونی، یه رکعتشو در وقت بخون. نمیتونی قضاشو بخون، اما حق نداری بری نمازت مستجعاً بخونی. یکی بیاد ببینه میگه آقا خدا بد نده نماز تو که تموم کردی، میگه نه خدا بد نداده، خودم دیر بلند شدم از خواب و حالا خواب که حالا حواسم نبود، دیر از چرت زدن دیر بلند شدم، وضو داشتم، چرتم که وضو رو باطل نمی کنه، دیدم اگر بلند شم نماز ایستاده یا نشسته بخونم وقت میگذره. دلیل ظاهره ده. چون میگه تو میتونی بیستی، میتونی ایستاده نماز بخونی. دلیل شرطیت وقت عرفن به ظاهرش اینه که همون نماز مأمورون به تو وقت اگر درک کردی. میگه که قادر بر قیام نماز ایستاده بخونه، و الا میتونید، و الا میدونید نتیجه تشکیک تو این مسئله چی میشه؟ نتیجه تشکیک تو این مسئله میشه که اگر بگید چرا وقت بر او مقدم نباشد، شما دارید تشکیک میکنید دیگه، چرا وقت بر او مقدم نباشد. و اگر جوشه اگر نماز ایستاده بخونم یه رکعت هم تو وقت نمیتونم درک کنم، و دیگه بگید اصل وقت به خطر افتاده است، اصل وقت مهم است از نماز ایستاده، پس خوابیده نماز بخون تا اصل وقت رو درک کنی. بعید میدونم همین رو هم کسی بگه. یه استظهاره که ظاهر دلیل شرطیت وقت اینه که در طول سائر شرایطه.
از سنت دادن روز سجده تطبیق
قیام هم فریضه است.
قیام هم فریضه است. شرایط وجوب بعد از شرایط واجبه.
حالا این سیستانی که قیام قبل از وقوع فریضه است دیگه. البته یه نکته عرض کنم، تو بحث تیمم در ضیق وقت صاحب بینو مطرح کرده فقط در تزاحم بین وضوع و وقت، اونجا میگه وقت مقدمه چون اهمه نسبت به وضوع. ما اونجا گفتیم اصلا این بحث ها رو که وقت اهمه مطرح نکنید، وضوع خصوصیت داره. آیه شریفه ظاهرش اینه که اذا قمتم الى الصلاه فی وقتها فلم تجدوا ماءا ای لم تتمكنوا من الوضوء والغسل لها فتیمموا. من در زیر وقت متمکن از وضوء و غسل برای صلاه فی وقتها که ظهورش هم وقت اختیاری است متمکن نیستم. اصلا آیه شریفه کافیه بگه در زیر وقت از ادراک جمیع رکعات در وقت با وضوع آغاز برو تیمم کن. آیه متحفل اینه، یعنی وضوع در طول وقت، یعنی به این معناست که اگر در این نماز در وقت میتونی وضوع بگیری وضوع بگیر، اگه نمیتونی تیمم کن. اول وقت رو بسنج بعد ببین میتونی تو این وقت وضوع بگیری نماز بخونی در داخل وقت یا نمیتونی. اگه نمیتونی ولو سلام نمازت خارج وقت میشه فتیممو. ولی وقت نسبت به سایر اجزا و شرایط استظهار اینه که فرق میکنه، یعنی اول سایر اجزا و شرایط، بعد وقت، بعد وضوع. حالا این یک باز مصادره است، ولی این مصادره به مطلوب که میکنیم موافق است با مرتکز فقها. ما ندیدیم، یعنی ندیدیم بعید میدونیم هم ملتزم بشن که آقا در ضیق وقت اگه میتونی نماز خوابیده بخونی وقت رو درک کنی نماز خوابیده بخون. نه، اگر اونم همینه، اونم همینه، اگر شما واقعا ذکر رکوع و سجود بگید یک رکعت رو نمیتونید داخل وقت درک کنید نکنید، چون ذکر رکوع و سجود واجب است عند القدره. فقط ما در سوره به خاطر عجلت بکه حاجتون اومدیم این حرف رو زدیم، ولی ذکر رکوع و سجود مشروع به قدرته چون سنت مشروع به قدرته، ولی اونجا میگیم نه ذکر رکوع و سجود مقدمه. نمیرسی به یه رکعت ناراحت فدای سره. نه حالا باید دلیل خاص بیاد. حمد، حمد مقوم ادراک رکعته، چون معنی که رکعت هم سیه دیگه. اگه حمد بخونی نمیتونی یه رکعت درک کنی، خب فدای سرت نکن. نمیشه حمد رو ترک کنیم تا به یک رکعت برسیم، به چه دلیل؟ چون ظاهر ادراک رکعته، ادراک رکعته صحیح هست. فقط ما یک مصادره به مطلوبی تو سوره داریم، همین، و اونی که میگیم مستاق اعجلت به که حاجتونه در زیر وقت که سوره رو ترک میکنی و اشکال نداره. این محصل این بحث یک مقدار سخت از جهت تصدیقی، حالا از جهت تصوری سخت بود یا نبود نمیدانم، ولی از جهت تصدیقی سخت بود چون معرکه آراء بود. حالا اجازه بدید وارد بحث بعد بشیم دیگه، بقیهش رو خودتون تأمل کنید. ما یک راهی رو نشونتون دادیم، برید دنبال کنید. مورد چهارم برای سقوط سوره خوفه. در صحیح مسلم، محمد ابن مسلم است، اذا کان خائفا او مستعجلا. در صحیح علبی است او تخوف شیئا، ولی در استبصار فرق میکنه نقل با نقل تهذیب. در استبصار داره او یحدث شیئا، الا ان یحدث شیئان. خب اون فهم یحدث شیئان یعنی مشکلی پیش بیاید، اما خائف، خب خائف حالا ممکنه خوفش ناشی باشد از یک قلق نفسی، دچار قلق نفسی است، میترسد نمازش طول بکشد، نه از ما به زیر وقت، مشکلی در نمازش برای او پیش بیاید که طول بکشد، یا خوف ناشی است از یک امر خارجی که یخاف من، دشمنی است او را تعقیب میکند، این خائف است از او، سری نماز را بی سوره میخواند تا از دست او فرار کند. به نظر ما خائف مطلقه، چه خائف از عدم، چه خائف از یک امری که موجب فوت محبوبش بشود، اینا هر دو مثال خائف هست. حالا در خائف از عدم در سایر واجبات باید به حد اضطرار برسه عرفاً، اما اینجا لازم نیست به حد اضطرار برسه، خائف از عدم واسه میترسد که بیاید او را ایذاء کند، به حد اضطرار نمیرسد. پول ندارد قرضش را به دست، خائف است از طلبکارش که بیاید سراغ او بگوید پول مرا بده و او هم خجالت میکشه، این هم خائفه دی، ولی اضطرار نیست.
اضطرار هم باشه فقط ادا رو میبره هم، ولی قضاش
نه نه، اضطرار اگر باشه وقت بحث دیگری پیش میاد که اصرار به ترک سنت، چون از صلات لا تسقط و بحال داریم، باعث میشه که ما نمازمون منتقل بشه به نماز فاقد این جزء غیر رکنی، از باب اصرار، چون از صلات لا تسقط و بحال در مورد اصرار به ترک سنت ما قبول کردیم، اصرار به ترک سنت اگر داشت، اصرار اگر باشد این نه به خاطر زیغ وقتا، نه اضطرار باشد، اضطرار است، این همین جایی که دشمن دنبال اوست بگیرد او را میبرد زندان، خب اضطرار است دیگر، سوره هم را ترک میکنند، اما اگه زیغ وقت باشه اون اضطرار صرف نمیکنه، اون نمازش رو بعدا قضا میکنه. در ادامه صاحب مروه فرموده ولا یجوز و تقدیمها علیها، تقدیم سوره بل فاتحه الکتاب جایز نیست، فرق نمی کنه چه شما بگید سوره مستحبه مثل آی زنجانی و آی داماد و آی سیستانی در شر عروه، یا بگید واجبه، مستحبم باشه شرط این مستحب اینه که بعد از سوره هم بخوانید آن را، اسم قنوت میشه، قنوت مستحبه ولی شرطش اینه که بعد از قرائت در رکعت ثانیه باشد. فلو قدمها عمدن و تلت الصلات لزیادت العمدیه انقرعها ثانیه و اکست ترتیب الواجب لم یقرعها. صاحب رو میگه اگر عمدن سوره را زودتر از هم بخوانید، اگر بعد از سوره هم تکرار کنی سوره را، اون سوره قبل از سوره هم میشه زیاده عمدیه، اگه تکرار نکنی خلاف ترتیب عمل کردید، عمدن به ترتیب اخلال رسانده اید و لذا نمازتان باطل است. مرحوم آقای خودی فرموده نه، چه تکرار بکنی چه نکنی سوره را بعد از هم با همون سوره قبل از هم نمازتان باطل شده است اگر عمدن بخوانید، چون زیاده عمدیه محقق شده. اتیان کردید به سوره به قصد جزئیات در روی که امر نداشت، زیاده عمدیه است. چه حالا بعدن تکرار بکنید چه نکنید. میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگه شما مقلد صاحب الوی عمدن سوره رو خوندی قبل از فاتحه الکتاب، بعد میخواستی بعد از سوره حمدم فاتحه الکتاب سوره بخونی، پشیمون شدی گفتی اشتباه کردم سوره رو قبل از حمد خوندم، بعد از حمدم میخونم. تا ولوالین گفتی حواست پرت شد رفتی رکوع، اون موقع حواست پرت شد. صاحب الوی باید بگه نمازت صحیحه، چون زیادی عمدیه که نکردی. اخلال به ترتیبم ان عذره نه دیگه، چون تا رکوع نرفتی که ممکن بود رعایت ترتیب فراموش کردی رفتی به رکوع. اما آی خونی میگه نه، این نمازت از اون لحظه‌ای که سوره رو خوندی عمدن قبل از هم باطل شد، تموم شد رفت. حالا راجع به این فرمایشات صاحب الوی مطالبی هست که عرض میکنیم. اصل ترتیب بین سوره هم و سوره دیگر مورد اجماع فقها هست، ولی دلیل روشن برش پیدا نشده. یک دلیل که آوردن سیره است از مسلمین، بلکه معصومین علیه السلام. آی خویی می فرماید که خود سیره که دلیل بر وجوب نیست، فوقش سیره دلیل بر استحبابه. سیره استنکاریه چند نفر بودن که سوره رو قبل از هم خوندن، مسلمین گفتن اه این چه کاریه کردی؟ حالا ارتکاز الان هست، ولی گفته میشه که ارتکاز شاید ناشی از فتوای فقها هست. فتوای فقها هم که مدرکیه، مستند ممکنه باشه به این روایاتی که مطرح میشه. حالا ما به این سیره برمیگردیم، حالا فعلا اشکال رو تقویت کنیم. دلیل دوم دلیلی است که مرحوم نراقی آورده، گفته در صحیحه محمد ابن مسلم هست ان الذي لا يقرا فاتحه الكتاب في صلاته قال لا صلاه له الا ان يبدا بها یعنی بعدش سوره بخونه. جناب فاضل نراقی ای فقیه بزرگ، اولا این نقل در کافی که داره یبده، تو وافی نقل میکنه یقره، تو تهذیب یه جا نقل میکنه یقره، یه جا نقل میکنه یبده. جلد دو صفحه 146 نقل میکنه یقره، مطابق از محمد بن مسلم به سند کافی نیست. در صفحه 147 با سند کافی که نقل میکنه میگه یبده، اما یک حدیثه. در استبصار داره یقره، در منتقل جمان میگه که من خط شیخ طوسی پیشم هست یقره. معلوم نیست پس یبده باشه، شاید یقره باشه. نه یک کافی ازبته، معلوم نیست کافی ازبت باشه از شیخ طوسی، باشد هم دلیل بر تقدم نقل او نیست. و اصلا معلوم هم نیست که شیخ طوسی اشتباه کرده، شیخ طوسی از دیگران نقل میکنه که اونا معلوم نیست عزبت از کافی نبودن. ثانیه برفرض یبدع باشه، یعنی یبدع به ها عرفن قبل از رکوع. کی گفته یبدع به ها قبل از سوره؟ یبدع به ها عرفن، اول نماز دادن فاتحه الکتاب میخونه قبل از رکوع. اول عرفی دیگه، در مقابل رکوع و سجود و اینا. نه اون لازم نیست،
نماز با سوره
سوره هم لازم نیست اول بخونی.
نه اگه بگه نماز با سوره شروع کرد پس تعبیر عرفیه.
نه بس عادتاً چون فاتحه الکتاب و قبل از تکبیرت الاحرام که مفتاح صلاته میخوندن بعد میرن به رکوع سجود سر میکنه بعد از فاتحه الکتاب صلاته بود. اما نه اینکه یبدع بها قبلا یقرأ سوره اخرى. آخه این که تو روایت نیومده و لذا این روایت قابل استدلال نیست. انشاءالله بقیه ادله رو روز شنبه بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.